بازم خطا ممکن است برای سر بزنه، درسته؟ یعنی اینجوری نیستش که یه قوانین منطقه مادی رو بلد باشه یه مخالفه و خطا دیگه رخ نده واسش، چون در واقع چون ممکنه که تو اون چیزای قوانین مادی جزئی تصور غلطی داشته باشه.
بله کاملا اینجوری. نه اون کسی تو غیر اینو ادعا به تو میکنه. چرا این کنار کسی بذاره؟
یعنی کسی اگه بخواد در واقع خطا واسش کم بشه باید هم قوانین منطق مادی هم قوانین منطق طولی و همچنین مثلا توی علم خوب کار کرده.
آره شکه موقع آره خطاش هم خب کمتر میشه.
خب اصلا اینکه تو اون علم دیگه خطا نداشته باشه، خیلی کم بشه.
بله اونجوریه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 59 رسیدیم به اینجا که ایشون بچه تصمیم منطق که بیان کردن و اینکه ما چرا به منطق احتیاج داریم،
تعریفشون
نه چرا به منطق احتیاج داریم حالا میخوان تعریف کنم.
قبلش من بازم سوال رو تکمیل کنم، اینکه بعضی ها همه قواعد مثلا علوم عقلی رو میگن ما میرسونیم به اجتماع نمیزه، با این فراموش شما باز غلط میشه. این حرف میگن ما هر قاعده ای که تو علوم عقلی بهش میرسیم ما میتونیم از اجتماع نمیزه نتیجه بگیریم یا برسونیمش به اجتماع نمیزه.
هر محالی یعنی اونجا باید خط بشه دیگه، نه قاعده، هر محالی
هر مثلا قاعده قطعی عقلی که ما مثلا بهش در واقع دسترسی پیدا میکنیم میرسونیمش به اجتماع نمیزه. این حرف ادعاییه که مثلا اگر یعنی اینگار که همیشه اینجوری نیست.
چرا تو علوم عقلی اگر یه چیزی هر محالی حالا مستقیم
نه محالات رو قبول داریم؟
خب
نه
مثلا با قرآن هم همینه دیگه.
مثلا میگم ما از فلسفه 200 تا گزاره مثلا از چی میگیریم، مثلا 500 تا.
خب این گزاره
اگه همین. شما بعضی اینجوری ادعا میکنن اگر شما مثلا نمیدونم اجتماع نقیزه اینو به من بدید من همه اینا رو ازتون اثبات
نه از اون بر نه نمیتونم
نمیتونم درسته
از این بره. یعنی شما ما هر چی برهانی که اثبات میکنیم یعنی قطعیه، یعنی خلافش رو قبول کنی خلاف اینو قبول نکنی و خلافش رو قبول کنی خلافش هم قبول کنی من به اجتماع نقیزه میرسونم. از این بره ایشکی نگفت اجتماع نقیزه اینو به من بدی که من کل قضیه رو برات اثبات میکنم، نمیشه اونجوری ادعا نه که این بره اثبات کردم.
از پای تفاصیل رو فلسفه که ممکن در منطق باشه یعنی باید هم قواعد سودی رو بلد باشه هم قواعد کلی مادی رو بلد باشه هم قواعد مادی جزئی که از دید فلسفی در میاد این ستا رو بلد باشه تا
آره.
سرعتی بده.
بله دیگه مثلا لاتابده تو اولی که هاشی کفایی میگن شما مثلا اینجا هی گیر دادی موضوع میخواد خلط بین اعتباریات و حقیقیات کردی، چون ما میگه تو منطق خوندیم که قضایای برهانی باید یقینیات باشه، اینجا اصلا برهان پذیر نیست به اون معنا از جهت اعتباری بودنش، لذا میگه نباید خلط بین اعتباری حقیقت بشه، چون مثلا تو ماده جزئی من حالا یا گاهی نفر منطقی روش میره که باید اعتبار حقیقت یقینیات با غیر یقینیات جدا بشه، گاهی نه اینو میدونه ولی اینجا اشتباه کرده فکر کرده برهانیه. این رساله علامه طباطبایی تو باب مغالطه خیلی قشنگه.
حد برهان؟ تو کتاب حد برهانشون؟
نه، مغالطه.
اسم چی کتابیه؟
تو همین کتاب رسائل
مجموعه
رسائل. اینجا خیلی چیز جالبی از این قبیل اینا داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چرا یادم رفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عن امیر المؤمنین علی علیه السلام افضل الادب ان یقف المرعوف عند حده ولا يتجاوز عند قدره ولا يتجاوز حده. اگر اشتباه نخونده باشم میفرمان که افضل ادب اینه که یه مرد یه انسان منقدری که حد و اندازه و قدرشه تو همون حد بمونه و بیشتر از اون تجاوز نکنه و پیش نره. خب خیلی حدیث عامه، یعنی از همه شغلا بگیرید و همه اخلاقیات و مثلا چهار کلمه طب بلد شده کلاس طب میذاره. چرا؟ چون میگه بلدم دیگه. چهار جمله درست گفته درستم جواب داده، دو تا ذکر داده مشکلی یه نفر حل شده فکر میکنه میتونه ذکر بده، دو تا سوال منطقی جواب داده فکر میکنه منطق میتونه بگه. عرض به خدمت که بعدی و خیلی دیگه حد و اندازش انسان اگه بشناسه به همه اندازه‌ای که حد و اندازه و قدرشه تو هر علمی هر عملی هر کاری هر چیزی به همون اندازه میگه افضل ادب اینه که آقا انقدر بلدی همینجا توقف کن، بیشتر از اون پاتو نذار بالا. گلستان میشه اگه این حدیث عمل بشه تو کل عالم، واقعا گلستان میشه. مسئولیت داره میره مثلا مسئول میشه اگه بلد باشی یا نه. این آقای رایانیان چیز رئیس پرسپولیس شده بود، فردوسی بود خیلی عصبانی شده بود، کمون بود بد میره بگه تو میگفت خب این چی بلده که مثلا رفتار رئیس کار ندارم که بلد یا بلد نیست. اون میگفت یعنی اون میگفت که مثلا بابا یه چی کسی رو به ورزش بشه، حالا تا حالا تو چیز بوده حالا اومده میخواد تو حالا به ورزش بشه اینا. بالاخره هر کسی تو یه کاری بلده دیگه، اینجوری نیست که همه بخوان تو یه کار دیگه.
حدیث جالب هم هست که میگه که لو سکت الجاهل مختلفنا.
حالا دیگه عالم میگفت میدونم، جاهل هم میگفت من نمیدونم. اون بدبختی اینه که اون عالمه میدونه، اینم میگه من عالمم، جاهل ها اونم میگه منم میدونم. خب خلاف اون میدونه
اتفاقا یه خراب بشه اون کافی بود. بعد موقع هم اون جاهلی کار میکنه عالم کنه نشین بشه، اون جاهل کار رو دست میگیره.
آره نظرش زیاده. مثلا
یه نفر مرعوب
انده حده
انده قدره
نمیدونم اونو دیگه. آره انده حده ولایت انده قدره بکنم باشه، انده قدره ولایت تجاوز و حده. خب میفرمان که ورسموه و به انه آلتون قانونیتون تعاسم و مراعات و هسته نه ان الخطأ فی الفکر. رسم من تعریف منطق و به شکل رسمی ایشون تعریف میکنن بیان میکنن و مفصل توضیح میدن دیگه، یعنی یک و دو و سه و سه و نیم سه صفحه این تعریف رو باز میکنن برام. یه همیش هر چمسه خاصیت چیم اینقدر حرف میزنه، ما بخواییم زیاد حرف بزنیم و بیشتر سعی میکنیم مطالب خودش توضیح بدیم. خب این که چرا رسم آخر میاد، فعلا از آلتون شروع میکنه کل این تعریف و مفهوم یابی و مفهوم دهی میکنه. صفحه 60 میاد میگه اینایی که گفتیم 61 اینایی که گفتیم مفهوم تعریف بود، بعد قیودشو نسبت به احتراز و عدم احتراز بررسی میکنه و نکات قیود هم از جهت احتراز بیان میکنه. آخرش هم میگه چرا رسم بود و اینو بحث جمع میکنه و میره سراغ یه بحث دیگه. میفرماید آلتی ابزاری قانونی که مراعاتش ذهن رو از خطای در فکر نگه میداره. خب آلت چیه؟ اول آلت رو میخواد تعریف کنه. آلت اینجا ظاهر اینه که حقیقت عرفیه خاص نداره، یعنی ما یه آلتی داشته باشیم تو منطق فلسفه فقط تو منطق بهش بگن، ظاهرا همون معنای عرفی لغویه در حقیقت خودش مد نظره و اون معنای عرفی لغویش تو اینجا هم کارسازه. لذا تعریفی رو که ارائه میده حتی مثال میزنه به مثلا اون منشار اره مثلا نجار. خب بعد هیچی دیگه اضافه نمی کنه، بعد همین معنی آلت رو میخواد منطبق کنه به آلت اون قانونیه. پس معلومه که معنی جدیدی برای آلت گفته نشده، همون آلت معنی لغوی و عرفی، معنی عرفی که عرف عامی که ازش فهمیده میشه تو بقیه علوم هم همونه، معنی خاصی نداره.
چیزی فرمایشی
میکنی؟
یعنی با توجه به این که مثلا میگن که فرمایش مشهور است، میگن الفاظ دلالت دارن بر روح معنا، یعنی مثلا در واقع اون میزان که میگیم این میزان مثلا چیزان که قبلا اینجوری بلند میکردن میگیره، مثلا اون نانوسنجار هم میگیره، میزان مثلا فرض کنید قیامت هم میگیره، همه اینا رو داره میگیره و هر کدوم هم در واقع یه چیه مشترک دارن و یه موجود مختص دارن.
درست.
امکان داره مثلا یه چیزی از مثلا عره و مثلا وسایل نجاری مثلا یه معنایی این همون تو منطقه هم به همون معنا به کار بره؟
آره دیگه، با همین مبنی که راحت به کار میره. خب مبناش هم وقت آلت رو به معنی تازه آلتی که ایشون تعریف میکنه میگه یل واسطه تو بین الفاعل و منفعله، نمیگه یل واسطه تو المادیه، تطبیق میشه تو معنی که ایشون ارائه میده معنی عامیه، یعنی هم از به امور معنوی
ایشون شاید مثلا داره معنی عام به آلت رو میگه و تطبیق میده رو اره، همین که حالا همین آلتی که به اره گفته میشه همون آلت به منطق گفته بشه،
همونه دیگه.
عام هر دو رو میگه، بالاخره هر کدوم یه سری خصوصیاتی هم دارن.
خب بابا بحث سر تعریف و اطلاق دیگه، یه معنی عامی وقتی یه چیزی داره یه معنی عامی داره. ببین یه موقع میگه میزان به معنی ترازوه، یعنی وزن شده برای این با خصوصیاتش. آلت که میدونیم وزن شده برای منشار، ببین آلت حمل میشه برای منشار، نه اینکه بحث شده برای منشار،
ولی بالاخره خود اره مثلا آلت مشخصیه دیگه، بالاخره برای باشه. خودش احکامی داره،
یه بخشی از آلته، یه بخشی از
بله برای خودش احکام مختص
داره، اشکال نداره. اینکه ما بهش میگیم آلت، ببین شما
بله بله آلیتشو قبول داره،
خب
آلیت یعنی اون قسمت عامش میاد برای منطقم دیگه،
همون قسمت عامش، آخه قسمت خاصی نداره آلت، از باب تطبیقه. شما به زید انگار میگم من به زید میگم زیدون حیوانون، این قسمت عام حیوان میاد برای امر، نه خود حیوان به ذاته کمپلت میاد برای امر. چرا؟ چون ذاتش عامه. این تعبیرتون ایهام اشتباهه که میگید قسمت عامش، انگار یه قسمت خاصی هم داره، آلت قسمت خاص نداره، آلت همین عامه، همین هی واسطه
میدونم این واسطه. الان شما
مگه قید کردیم مادی باید باشه؟
میگم همین که اینو دارید میفرمایید یعنی که دیگه معنای عرفیش نیست لزوما.
نه معنای عرفیش
معنی که تو منطق به کار میره.
نه آلت اصلا کلا هر چیز واسطه رو میگه. ببین به ارم که آلت میگن چون واسطه است، نه چون ار است، نه چون مادیه، نه چون یک شرط خاصی رو داره.
تو میزان هم همینه، مثلا ما میگیم
نه میزان... تو میزان فرق میکنه،
تو میزان هر مرتبه متفاوته با مرتبه دیگه،
تو میزان فرق میکنه. میزان اگر میزان بستگی داره چجور تعریف کنیم. خب میزان اگر به این معنی بگیریم که مثلا همون ترازوه، خب مجاز میشه در غیر ترازو، بعد اون موقع میان میگن نه میزان معنی عام ارائه میدن، یعنی از اون معنی عرفیش معنی عام و ارائه میدن، بعد اون معنی عام منطبق میشه بر میزان روز قیامت. اینجا نیازی به این عنایت و اعمال نظر نداریم، اون چیزی که عرف میفهمه از آلت همون عرفن همون واسطه بودنه. اره آلته چون واسطه است.
فرق آلت با میزان چیه که میزانی حالت
فرقش آلت اینه که آلت عرف آلت رو عام اعتبار کرده،
قشنگ میفهمه آلت رو
به معنی عامش میفهمه، میزان رو عرف معنی عامش نمیفهمه. اگه به عرف بگی مثلا حضرت علی علیه السلام میزانه، خب میگه مجازه، میگه کل ترازوه حضرت، پس ترازو میفهمه.
آلت هم ما میتونیم اگه آلت رو به معنی واسطه بگیریم، باز اهل بیت رو میتونیم به معنی واسطه بگیریم. اینو واقعا عرف از آلت میفهمه؟
نه به خاطر اینکه اون از باب انصرافه، از باب انصرافه که آلت نوعا رو چیده مادی استعمال میشه، نه اینکه ببینید علامه بحث رو تو اول المیزان داره که الفاظ برای چی وضع شدن، میگه به اعتبار غرض وضع شدن. اگر به ار آلت میگن نه به خاطر ذاتش، به خاطر واسطه گریش، چون اینا انسان ببین چون واسطه گریه، چون معمولا واسطه به انسان ها استقلال میدن، لذا ذهن عرف عام نمیره به اینکه به یک انسان آلت در حقیقت اطلاق کنه، به این اعتبار به انصرافه. ولی همون عرف ولی فی نفسه اگر یک عنایتی داشته باشه، یک در حقیقت توجه اعتقادی داشته باشه، به همون انسان هم آلت میگه. منتها اگر سوال بشه چرا چون اینم واسطه است، میگه تو برای چی به این میگی آلت؟ میگه چون واسطه است. میگه پس اینم واسطه است بهش بگو آلت. میگه خب میگیم، پس چرا نمیگید؟ خاطر اینکه انصراف نداره، یعنی بیشتر تو این ابزار آلات مادی به کار رفته از اون بابه، یعنی اون مانع خارجیه، وقتی انصراف. آلت معنی عام داره، آلتی که با میزان فهم کنه.
تو اون دیگه
کدوم؟
اونی که توسعه میده میزان رو توسعه میده.
آره میخوام بگم اون قول اینجا لازم نیست، یعنی فرق آمیزان اون قولی که توسعه میده تو میزان شاید توسعه احتیاج داشته باشیم، تو آلت معلوم نیست تو احتیاج به این توسعه داشته باشیم.
مثلا اگه احتیاج نداشته باشیم که میشه مجاز باشه.
خب به منطق آلت گفتن مجاز میشه. آلت رو چجور تعریف میکنید؟ خب به چی میگه؟ اشکال نداره تعریف کنید.
واسطه های مادی میگه.
آها به هر واسطه مادی عرف میگه آلت؟ فقط یعنی به واسطه های مادی میگه آلت؟ نه علت داره، علتش اینه که چیزه چون با ماده سر و کار داره، چون از معقولات به دوره. ببین یه دقت کنید، اگر ببین شما اشکالتون شبیه همون حرف علامه دارین اول میزان، مگر اون زمانی که چراغ اختراع نشده بود سراج به چی میگفت؟ به شمع میگفت.
اصلا قرآن اینجور نمیگفته، هم موقع هم مثلا قرآن به راه هدایت و اینجور چیزا هم سراج
میگفت. الان در کار نداریم، یه مثال مادی هستم میزنیم، میگه به شمع سراج میگفت چون روشنایی میداد. حالا به شمع سراج میگفت، خب چراغ نور افکن با شمع زمین تا آسمون فرق میکنه، دوتاشون نور میدن، ولی دو سنق دو حقیقته. حالا که دو حقیقته پس نباید سراج، یعنی واقعا عرب سراجو به چراغ میگه مجازه. میگه من به اون گفتم، میگیم خب گفتی غایت گفتن چی بوده، به خاطر چیش گفتی، به خاطر نوردهیش گفتی، اینم نور میده. میگه نه اون مادی بود. منطقه بخوام صحبت کنم، مثلا تو مثل شم به این خصوصیات به صورت ظرف اعتبار شده در اطلاق و به صورت قضیه هینیه اعتبار شده، یا به صورت قید و شرط و قضیه مشروطه اعتبار شده. یعنی میگه اگر شم باشه من حیث هو شم بهش اطلاق کرده، یا من حیث هو منیر بهش اطلاق کرده. اگر من حیث هو منیر اطلاق کرده، پس این حالت محفوظ تو چیز دیگه هم باشه میگه. چرا نمیگه چون هنوز شم با شم سر و کار داره، چراغی نیومده، به چراغ میاد میگه چراغ که اومده یه بی اصلا به اسم سراج، حتی اونجا هم دقت کنه میتونه بگی سراج، اسمی نداره فعلا. یعنی بهش بگه نه از این الفاظی که بلدی کدوم برای اطلاق میکنی، منطق رو به آقا توضیح بده. منطق میگه مثلا در حقیقت منطق خب این کارو میکنه، واسطه میشه فلان. میگه حالا از این اسمایی که بلدی چی برش اطلاق میکنه؟ میگه خب آلت. اولش به نظر مجاز میاد، ولی بستگی داره که آیا آلت رو برای ماده، این مادیت قید موضوع له، بله مجاز میشه. ظرف موضوع له حقیقت اطلاقش، نهایت اینه که این ظرف 99% تو این ظرف آقا، این در حقیقت نکتهش اینجاست.
شما بیشتر سوال بود که آیا میشه اینجوری تفکیک کرد، به این بعضی از الفاظ مثلا این حالاتو ندارن ولی بعضی از الفاظ این حالاتو دارن. چون ما هر جا دیدیم مثلا اینجوری بوده، مثلا خطوات شیطان، مثلا مثلا خطوه رو مثلا فاصله بین دو تا قدم رو مثلا عرف مشخصه به چی میگه.
درست.
خطوات شیطان مثلا این چیز دیگه عزیزن، یاد وسوسه میکنه پله پله آدم میخواد ببره به سمت گمراهی، اون مثلا فاصله دو تا قدم کجا، اون مثلا کاری که یعنی ما تا حالا ندیدیم جایی مثلا بین این جدا کنن، میگن یه جایی این حالاتو داره یه جایی حالاتو نداره. یعنی هر جایی شما دقت میکنید ببینید این حالت هست، یعنی یه کلیتی داره اون معنا که مثلا یه جزئیش اینجا اراده شده، چون الان جدا کرد بین حالت و میزان دیگه. ما میخوام بگیم که این جدایی رو ما تا حالا مثلا اولین بار دیدیم مثلا این شکل.
اینو من بخوام واردش بشم چیزه یه کمی بحثش آره تورانی میشه، یعنی از اون اعتبار در حقیقت چیزه. تو میزان و آلت یه فرقش به این اعتباره که عرف حالا نسبت به امور معنوی اگر اطلاق نکنه آلت میتونیم این میزان بگیریم، اما اگه بخواد اطلاق کنه، یعنی آلت رو اگر تعریف عرفیش این باشه که یعنی واسطه مادیه رو اینجا نیاریم، ببینید آلت چیه؟ هیل واسطه بین الفاعل و منفعل. این تعریف که ارائه داده همین تعریف رو تو عرف میفهمن، به عرف هم بگی همین تعریف رو ارائه میدن و منطبقش میکنن بر امر معنوی، منطق انطباق رو عرف انجام نمیده. چرا؟ چون تو فضای امور معنوی نیست، عرف عام انجام نمیده چون تو اون فضا نیست، تو اون ظرف نیست. اما میزان، از عرف پرسی میزان چیه؟ میزان رو چی معنا میکنه؟ اگر معنا کنه که کل ما یوزن و به، اینجوری معنا کنه این آلت میشه، اونم خب معنیش عام تطبیق میده، نهای تطبیق نداده به مثلا به خب این شخص میبینی حضرت علی علیه السلام این مایوزن و بهه، تطبیق دادم دیگه. مگه نگفتی کل مایوزن و بهه؟ اینم مایوزن و بهه. حالا مگه گفتی باید مادی باشه؟ اما گاهی نه، میان میگن میزان رو مثلا در حقیقت عرب اینجوری تصور کرده که عرب اون ترازو وز کرده، علاوه بر این که چون وز میکنه با خصوصیاتش، اینو رو فرق میگیم اینجا با خصوصیاتش وزگره به ترازو، در غیر ترازو میشه مجاز. اما نه، احراز کنیم که به خاطر خصوصیاتش وزن نشده، همه حرف علامه که مثلا به خاطر غایتش وزن شده، اون هم مثل آلت میشه دیگه، اونجا هم تعمیم داده میشه. این مناقشه در مثال میشه. بالاخره ما باید ببینیم الفاظ برای غایت وزن شده یا برای خصوصیت. اون بچه تصمیم خیلی مهمه. حالا اینه بحث ادبیه، بیشتر به این بحث ما ارتباط نداره. آلت چیه؟ میگه واسطه بین فاعل و منفعلش، علت و معلولش. علت و معلول اصطلاح فلسفیشون، اصطلاح عرفی به کار برده. فاعل و منفعل، یعنی یه فاعلی تأثیر میذاره، مؤثر و متأثر، اینجوری همش تعبیر کرده، بین فاعل و منفعل، مؤثر و متأثر. واسطه است در چی؟ در این که اثر اون فاعل به این منفعل برسه. منشار للنجار، تیشه، اره، اینا واسطن بین نجار و خشب و چوب، در این که اثر اون اره به این چوبه برسه و قطعه بشه. میگه ما واسطه بین فاعل و منفعل رو میفهمیم، این فی وصول اثره الی قید احترازی یا توضیحیه. میگه قید احترازیه، برای چی اومده؟ برای اخراج علت متوسطه. علت متوسطه چیه؟ میگه علت متوسطه مثلا شما تو سلسله علل فرض کنید الف مثلا علت بیه، بم علت جیمه. خب اینجا ما دو تا علت داریم، فی وصول اثری علی، ما یه ب داریم علته، یه جیم داریم علته. این ب صدق میکنه براش علت، جیم هم الف صدق میکنه براش علت، بم صدق میکنه براش علت. منتها فرقش اینه که الف علت بیه، به علت جیمه، معلول هاشو متفاوتن. خب حالا این ب رو شما فرض کنید ب میشه علت متوسط، الف میشه علت در حقیقت بعید. خب این بر به اگر ما به رو بخواییم اون تعریف برش صادق کنیم که علت متوسطه، میشه گفت به واسطه است بین الفی که فاعله و جیمی که منفعله، صادقه دیگه. به واسطه است،
سه تا چیز داریم اصول اینجا الان.
آره.
یه الف داریم، یه به داریم، یه جیم.
آره. ما اینجا به علت متوسطه، اینجا میتونیم بهش بگیم که به علت به واسطه است بین الفی که فاعله و جیمی که منفعله. میشه گفت دیگه منتها این واسطه گری آیا واسطه است در این که اثر الف به جیم برسه یا نه اثر خودش تو به جیم رسیده، یعنی ب اومده تا خودش تو جیم اثر بذاره یا اثر الف رو به جیم برسونه؟ خودش اومده اثر بذاره، پس ب خارج میشه از این تعریف. یعنی چی خارج میشه؟ علت اصلا خارج میشه، جمعی علل علت ها خارج میشن، علت بعیدی که اصلا از اول خارج میشه، علت بعیدی که واسطه باشه از اول خارج میشه، چون واسطه نیست، علت بعیده است. علت متوسط اون وسط که قرار میگیره که علت غریبه میشه، این با فی وصول اثر علل خارج میشه. چرا؟ چون این به نیمده که اثر الف رو به جیم برسونه، خودش میخواد اثر بذاره. بله وجودش متوقف بر الف بوده، ولی اثر گذاری مال خودشه، چون فرض اینه که جیم معلول چیه؟ معلول این بیه، نه معلول الف، که مگر با واسطه.
یعنی بیه الان باید علت تامه بزرد
اصلا، با علت تامه کار نداره، نه با علت اینجا ببینید علت تامه، بله باید علت تامه باشه،
ولی علت تامه نباشه باز مثلا خودش نمیخواد اثر بذاره رو جیم.
خب ببینید علت تامه فرض گرفتیم، آره دیگه، علت تامه اگه نباشه علت ناقصه بخواد باشه، ما شما یه چیزی هم بهش هست، نه علت تامه ناقصه کار نداره. شما فرض کنید مثلا علت ناقصه است، هزار تا چیزا باشه پیش تامه باشه، من فعلا
نیست برای رسوندن.
آره اینو میخوایم بگیم، حالا اصلا کاری نداریم که این علت ناقصه است یا تامه، تامه باشه ناقصه باشه هزار تا چیز ردیفش بشه، فعلا با جیم داریم مقایسهش میکنیم. پس با همینو داره میگه الا انه ليست بواسطه منه في وصول اثر العله البعيده الى المعلول، چرا؟ لان اثر العله البعيده لا يصل الى المعلول، معلول جن چیم، علت بعیدین الف اصلا اثر الف به چیم نمیرسه که. پس چی اثر الاثر الف به چی میرسه؟
اثر الف به
میرسه، اثر جیم اثرش از کی میگیره؟ به. پس اینجا الف و جیم مستقیم به هیچ کاره. فضلا ان ان یتوسط فی ذلک شیء آخر، اصلا وقتی اثرش بهش نمیرسه دیگه واسطه، دیگه بی‌معناست، بی‌معناست. و انما الواصل له اثر العله المتوسطه، خب اونم که مشخص شد. اینجا شریفی اشکالی کرده، اشکال کرده که آقا به قول معروف چیزه، اگر شما میگی که الف با جیم مستقیم در ارتباط نیست، شما یه مغالطه‌ای برای ما انجام دادی. اولش گفتی ب واسطه است بین، من جمله عین جمله این بود، ب واسطه است بین الفی که فاعله و جیمی که منفعله. این جمله درسته، این جمله که گفتم درسته، ولی یه جوری چیز کردم، مبهم گفتم. ما یکم اینا رو می‌خوایم باز کنیم، بازش کنیم چجوری میشه، اینجوری میشه. آیا ب واسطه است بین الفی که فاعله و جیمی که منفعلشه؟ این لشه رو من نیاوردم، یعنی منفعل این الفه، این جمله هم درسته غلطه؟ ب واسطه است بین الفی که فاعله و جیمی که منفعل الفه، جیم منفعل از الف نیست دیگه، جیم چون معلول بیه منفعل بیه. که آلتو چجور تعریف کرد؟ یه الواسطه بین الفاعل و منفعله هی، ضمیرمون فعلهی به چی برمیگرده؟ فاعل. شما فاعل اونجا چی فرض کردید؟ الف. منفعل رو چی فرض کردید؟ جیم. درسته جیم منفعله، ولی جیم منفعل الفه؟ نه. پس علت متوسطه با چی خارج شد؟ با اضافه منفعل به ها، با منفعله خارج شد. پس فی اصول اثر علت دوباره لازم نیست. پس اشکال میکنه که آقا تو گفتی قید اخیر برای اخراج علت متوسطه است؟ نه، قید اخیر برای لازم، یعنی نوبت مون نمیرسه، قبل از قید اخیر هم خارج میشه علت متوسطه. اشکال دقیقه، یعنی دقت کردن، یعنی اشکال کردن. بعد خودش جواب میده، خودش جواب میده. ببین میگه که آقا اینو تو ادبیات خوندیم دیگه، بالاخره الاضافت و تکفیه ادنا ملابست، بچه 5 ساله مثلا اومده گفته که یه لباسی، حالا از باب فرض کنید عرض به خدمت که آره دیگه، مثلا لباسشه، یه لباسی داره بچه 5 ساله، بابای این سر این لباس با یکی دیگه دعواش میشه، بعد بابای برمیگرده میگه این لباس منه، اون میگه نه این لباس منه. خب اینجا مثلا یه نفر میاد اشکال میکنه به بابا، این کجاش لباسه؟ تو لباس بچته، یه برو بابا لباس بچم لباس منه دیگه. حالا لباسم مثلا بزنیم، مثلا ماشین مثال بزنیم، یه چیز دیگه مثال بزنیم، انتصاب ملکیتو میده به خودش، عرفیه. اگر بحث پدر و پسر استقلال بهش بدیم، خب بله اینجا میشه گفت این لباس تو نیست، لباس بچه است، ولی فعلا پای کسی دیگه در میونه، بالاخره چی دیم؟ یه آقا این بچه و لباس و همه چیش مال منه، خب کل وجود بچه از منه، اون موقع این لباسش میخوای مال من نباشه؟ یا مثلا مثال خیلی فلسفی و واضحش تو همه خداوند متعاله، حالا بیاد بگه مثلا یه نفر بیاد بگه آقا آره بیاد بگه این مثلا ملک منه، بعد خداوند متعالی نمیتونه، خداوند نمیتونه بگه این ملک منه. چرا؟ چون ملک منه. بابا تو چی کاری؟ تو تمام وجودت از خداست. خب حالا یه اختراعی کردی، اختراع نسبت میده به خودت، بعد میگه خدا میگه این اختراع مال منه. چی داری میگه اختراع مال منه؟ تو تمام وجودت از منه، اختراع تو مال تو، اختراع هم مال منه. میگه نه اختراع منه. اتفاقا تو سلسله علل و معلولا وقتی علت بعیده لحاظ میشه، علت متوسطه مدیون علت بعیده است، کلن هر چی داره از علت بعیده داره. حالا هر چی داره اگه فاعل هستی بخش بگیریم تو فلسفی، یا نه فاعل عرفی مثلا همین عرفی مثل پدر و بچه، اون علت حقیقی که نیست که موعد بوده برای وجودش، ولی بالاخره یه علیتی عرف براش قاعده. لذا ما وقتی مثلا جیم رو که میخواییم بگیم من جیم، درست منفعل بیه با دید دقیق، به این معنا که با دید دقیق، یعنی که اثر مستقیم رو بگذاشته توش، ولی چون به تمام وجودش از الف داره، میشه گفت اصلا منفعل الفه، یعنی فعل جمله. به تعبیر شریف میگه فعل جمله صادقه که منفعل الفه، از این باب که چون به تمام وجودش از الف داره، وجوداتی که منشأش بیه هم باز منفصل به الف میتونه بشه، تو اضافه همینقدر کافیه. لذا منفعله که میگن خیلی واضح نیست. درست مند، یعنی جیم منفعل بیه، ولی صحه که تو عرف بگن جیم منفعل الف هم هست، چون الف وجود به خاطر وجود الف بوده، چون در حقیقت صادقه، پس دوباره مجمل میشه و یه قیدی میخواییم که دیگه تصریح کنه تابلو اون علت متوسطه رو خواهیم کنه.
اصولی با علم بودن علت نمیخونه، یعنی که بگم من مثلا این توپ رو گذاشتم اینجا، مثلا توپ سنگی و این افتاد زد مثلا این چوب و شیکوند،
خب
اینجا که دیگه بحث ایجاد و اینا در کار نیست،
کار نداریم.
من فاعل اون توپه بودم و توپه هم فاعل شکستن،
صدق میکنه که فاعل شکستن شما بودی، بر همین پول از شما میگیره.
نه حالا کار
بمونه ایش اگر نه جدی میگم، اصلا مبنی شر همینه که درچه یه توب من نبودم دستم و تقصیر آسینم بود، همین این مثالیه که میزنم، میگن آقا دستت مال خودت بود، آسینت هم مال خودت بود، همینه مبنی شر. من گفتم اهم بودم، جهت
منطقی انگار اینجوری نیست،
تو ارکه اینجوری
مثلا خدایی و این چیزا در نظر بگیریم درسته،
نه هر مثالی خب
من نمیشم، نمیشه به من گفتش که من فاعل اون شکستن اون چوبه بودم.
چرا میشه گفت؟ به بحث منطقی هم میشه.
چون من هستی بحثمون تو پیک
نبودم. مثلا منم عرض کردم گفتم بحث مثلا تو هستی بحث من فلسفی نیست که تو هستی بحث کار نداریم، یه بحث عرفیه. عرفاً صادقه. خب یعنی این جور نمواد اینجا اونقدر دقت هیچ چیزو کرد که به قول معروف چی ای اینو به بار تو دادگاه بگو من هستی بخشش نمیدونم که پول شرایط کن بیاد چی داری میگی. خب این کلمه آلت قانون چیه؟ حالا خودش میگه منطق چه جوری آلته ها قانون رو ترک میکنه. قانون چیه؟ قانون امر کلی ینطبق علی جمیع جزئیات لیتعرف احکامها من که قول النهاد الفعل مرفوع فانه ضمیرش به چی برمیگرده؟ نه قول نهاد یا الفعل مرفوع. خب از این ضمیر یه چیزی رو کشف میکنیم. ببینید قانون امر کلیه. امر کلی ما تو قانون یه موضوع داریم یه محمول همیشه. خب شریف میگه تو مثلا مثال کل فعل مرفوع موضوع ما هم امر کلیه، خود این قضیه هم کلیه چون مصادیق داره. مصادیق کل شیئن به حسب فاعل مصادیق داره، مرفوع محمول مصادیق داره، یه چیز سومی هم اینجا داریم اونم مصادیق داره. اون کل الفاعل مرفوع یعنی قضیه کلیه یه مصادیقی داره دیگه. مگه مصداق حتما باید بر مفردات باشه؟ قضیه هم به ماهیت قضیه یه امر کلی میتونه باشه، هر کلی هم یه سقال و کسیر مصادیقی داره. اینجا اولش که انسان میخونه ول قانون امرون کلیون ینطبق علی جمیع جزئیاته ازش در نمیاد که این مفرد رو داره میگه، یه جمله رو داره میگه، یعنی قضیه رو داره لیتعرف احکامها من. احکام تو کجاست؟ تصدیق یا تصور؟ تصدیق تو کجاست؟ در اینه میشه که امرون کلی یعنی قضیتون کلیه، قانون امرون کلی یعنی قضیتون کلیه، ینطبقو این قضیه علی جمیع جزئیاتهی مثلا کل فاعل مرفوع یکی از مصادیق این قضیه اینه که هازا زیدون مرفوع مثلا هازا مرفوع. لیتعرف احکام این جزئیات منهو از اون امر کلی و قضیه کلی، چون سر کلی احکام تو قضیه در میاد. میگه مثلا قول نهاد که میگن فاعل مرفوع این امر کلی منطبق بر جمع جزئیاتیه که احکام جزئیاتش از اونش به دست میاد، شما فقط موضوع رو احراز کن. تو قانون ما اینو احتیاج داریم، دو تا کار تو قانون داریم، احراز موضوع این برای رسیدن به نتیجه دو تا کار داریم، احراز موضوع و تطبیق قاعده بر اون موضوع. مثلا شما میدونی الکل فاعل مرفوع و میدونی این فاعله، اینو باید بدونی، ندونی خب نمیتونی صغرای میدونی حاضا فاعل اینو میدونی، کل فاعل هم مرفوع میدونی، خب الان فقط باید چیکار کنی؟ باید فکر کنی، به تعبیر خودت باید فکر کنی چیکار باید کنی، باید ترتیب کنی اینو هم صغرا بیاری اینو کبرا بیاری، حاضا مرفوع کل فاعل مرفوع و حاضا مرفوع. الو الو سلام علیکم، سلامت باشین. الو بگو سلام. الو ای بابا کار ضروری هم بودین. خب عرض به خدمت اینجوری همین دیگه، میگه حتی یو تعرف من هن زید مرفوع فی قولنا زید در بزیه فنه و فال. پس این دوتا رو توجه داشته باشید، یکی احراز موضوع یکم تطبیق. الو سلام علیکم تو الله، سلامت باشی الان دارم. شماره چی؟ آها چرا اسمس میکنم، باشه خداحافظ. چه زبط شد آره اسمس کنید. خب اینم از این عرض به خدمت که خب اینجا هم شریف یه مطالبی داره، مطالعه کنید بد نیست، همه چیز قرار نیست بگیم. خب بعد میفرمایم ان مکان المنطق آلتن لانه واسطه بین القبة العقلية و بین المطالب الکسبية فی الاکتساب. چرا آلته و چرا قانونه؟ این چرا آلته؟ چون واسطه است بین چی؟ ذهن، نفس، فکر، قوه عقله. یعنی ببین منطق نباشه یعنی به عبارت دیگه من دارم فکر میکنم، یعنی در حقیقت فاعل حقیقی اینجا من مطمئنه در حقیقت متفکرم. حالا نسبت میتونی بدی به من متفکر، میتونی به نفست نسبت بدی، به روحت نسبت بدی، به ذهنت نسبت بدی، قوه عاقله نسبت بدی، همش یه چیزه. آخرش شما داری این تفکر رو داری، شما فاعلی. منفعلت چیه؟ این مطالبه، مطالب کسبیه در اکتساب، مطالب کسبیه در اکتساب میشه منفعلت. یعنی اینا رو میخوای به دست بیاری به واسطه ترتیب. واسطه میخواد اینجا، واسطه چیه؟ منطق. یعنی شما ابزاری میشه منطق، کمکت میکنه ذهن شما این مطالب به دست بیاره، که البته ابزار چیه؟ ابزار ناقصیه. یعنی مثل این میمونه ها، مثلا همونی که جلسه هم از گرم میگن آقا اره و میخ و تیشه ابزار ساختن صندلیه، درست میگن. به نجار میگه بیا بساز، میگه چسبت کن، فلان چیزت کن، فلان چیزت کن، اونا رو هم میخوام. یعنی یک مجموعه ابزار جمع شه، من که هستم فاعل، اونم هست، ابزاری باید جمع شه بتونم صندلی بسازم. اینم هم همینه منطق. حالت خب حالت تامه نیست دیگه، حالا ما تو علت تامه ناقص میگیم، اینم حالت تامه نیست، چون یه دو تا حالت دیگه باید کنارش ممکنه جمع بشه که بتونیم ما اونو به دست بیاریم. چرا قانون؟ خب مشخص مسائلش قوانین کلی است منطبق بر سایر جزئیات، کما اذا عرفنا. ما بدونیم مثلا میخونیم تو منطق سالبه ضروریه به سالبه دائمه عکسش میشه، عکسش میشه سالبه دائمه. بعد میگه که اگر اینو بدونیم، خب اگر لا شیء من الانسان به حجر به ضروره رو به ما بدن، ما میدونیم که هذه القضیه سالبتون ضروریه. خب بعد میگه آقا بسم الله تطبیق کن، میگه من تطبیقش میشه لا شیء من الحجر به انسان دائمه. خیلی مشکلاتی که تو علوم داریم سر همین تطبیق ها. مثلا تو ادبیات نگاه کن، الان خیلی طلبه ادبیاتشون ضعیفه، یکی این دو تا مشکل رو دارن، یا قاعده رو بلد نیستن، نمیدونن، علم ندارن به قاعده، نمیدونه که مثلا حال از مضافون الیه تو اون سجا میاد، فقط اون نمیدونه، یادش رفت، حالا خونده یادش رفت، حالا الان نمیدونه. خب نمیدونه چیکار میخواد بکنه، دستش خالیه. یه نفر اینو میدونه، میدونه این در حقیقت مضافون الیه، نمیتونه تطبیق کنه. چرا؟ به خاطر این که در حقیقت رابطه، در حقیقت آخه فکر باید بکنه دیگه، یعنی باید این که مضاف علیه باید ببینه با کدوم از قواعدی که خونده مرتبطه، اونو بیاره اینجا بیاده کنه. ولی اگر منتقل بشه به اون رابطه دیگه آدمی گیج فقط نمیتونه که ترتیب بده. یعنی خیلی واضحه که اینو صغرا قرمون اونو کبرا نتیجه میگیره. یعنی یا مشکل تو اون اصل علمه، مثلا طرف نمیدونه سالبه ضروری منعکس به سالبه دائمه میشه، خب نمیدونه، مش بگه لاشه من انسان بجرم به ضروره عکسش کن، نمیتونه، چون نمیدونه. یه موقع نه میدونه اون قاعده رو، میگه لاشه من انسان به حجرم به ضروره چیه، نمیتونه تطبیق کنه که حاضه سالبتون ضروریه. اینو نمیفهمه، خیلی موقع اینجوریه، اینو نمیفهمه و نمیتونه تطبیق کنه. لازم این دوتا چیز تو همه علوم لازمه. بعد بفرماد به اونم قول تأثیر و مراعات و حضن. چرا گفته مراعاتش ذهن رو نگه میداره؟ یه معلومه دیگه، خودش که ذهن رو نگه نمیداره، این همه الان منطق بلد شدن، منطق میخونه، ضد منطقی رفتار میکنه. یعنی علم به موقع علم از علت تامه نیست برای نتیجه. آقا این میدونه چرا نرفت بهشت؟ آقا میدونستم فایده نداره، بده عمل میکنه. این همه استاد منطق بود، چرا اینقدر اشتباه داره؟ خب مراد نکرد، یعنی در مقام عمل اینا رو پیاده نکرده و مراد نکرده. 80 تا که در منطق خونده ولی اصلا اینجا پیاده نمیکنه که بابا اینم از همون مجرای اون قاعده ای که تو منطق خونده، میگه بی خیال اون، معلومه نتیجه غلط میشه. تعبیرش اینه، میگه اگر البته خود منطق نگهدار ذهن از خطا، که هیچ منطقی اشتباه نمیکنه. این همه علمای منطق داشتن منطق بلد بودن. خب اینو جناب آقای گرامی تو مقصود الطالب میگه که لازم نیست مراعات اضافه بشه. همینقدر که میگه بیأس مزهنه کافی بود. منظور آقای گرامی این نیست که مراعات لازم نیست. بله خب میدونیم که باید مراعات بشه تا خطا نشه. منظور آقای گرامی اینه که اینو که میگن زیاد کرده، زیادش هم بد نیست، خوبه، ولی لزومی نداره. چرا؟ چون اسناد در حقیقت اثر و فعل به فاعلش لازم نیست به نحو علت تامه باشه. و بلکه به حد مقتضی هم کفایت میکنه. و الا اگر حرف اگر لازم باشه ها، شما نمیتونی بگی این سم کشنده است. این جمله غلطه. چرا؟ چون سم کشنده نیست. چی کشنده است؟ خوردنش کشنده است.
قاعده رو
یعنی
اثر موثر لازم نیست.
خوشگل تر میخوای بگم؟ به اسناد اثر غایت و فعل به فاعل و مؤثر به حد اقتضا، در حد اقتضا باشه کفایت میکنه و لازم نیست به نحو علت تامه باشه. مثالش هم مثال عرفی، آقا سم کشنده است. نه آقا اون جاست، چرا نمیکشه منو؟ ببخشید بخوریش. حالا حتی میخوردش بازم کشنده نیست. مثلا یه
واکسنش
احسن واکسنشو میزنه، چرا نکش؟ بابا همه مقتضی علت تامه. خب من به علت تامه خوردن سمی که واکسنش رو نزنی و برود در ریه‌هایت اثر کند و بعد ماستم نخوری و بعد خدا عجلت رسیده باشی، اینا کشنده است. خدا هم اینجوری نسبت نمیدن تو عرف که حرف قشنگه، ولی خب اووردنش ضرر نداره. فقط تذکر به این مطلبی که لزوم نداشت بیاره انس. بعد میاد نه بعد میآورد. چرا گفته یأسمون؟ نه لازم نیست. مثل سم کشنده است. البته این مثال کشنده سم از علامه بهبهانی تو اساس النحو من برداشتم. یه بحث قشنگی داره ایشون.
علامه بهبهانی
معروفه. بله ایشون استاد من هم بوده. نه علامه سید علی بهبهانی اساس النحو تو ادبیات
که بلد نیستیم.
آره علامه بهبهانی اساس النحو سید علی بهبهانی. نه در صرف ندارم. اون میرزا صدقای تبریزی بود. یه بار صحبت کردن در مورد اشتقاقش، اون یکی بود. اونم اینم شبیه همون مثل هم تقریبا شبیه همون. هذا مفهوم التعریف، این مفهوم تعریف. و اما احترازاته فالعاله به منزله الجنس. چرا میگه به منزله؟ یه جای خوندی چرت تصریف خوندی
این چیه؟
تو امور تکوینی و واقعی و ماهوی جنس حقیقی، تو امور اعتباری تعریف اعتباری دیگه، منطقی که اصلا ماهیت خارج انسانی که نمیخوای تعریف کنی که، تو اهل انسان و حیوان هم نتامون. لذا تو سیوطی شرح تصریف خیلی کتابا مثلا میگن که الکلمه تو لفظ، میگن لفظ به منزلت جنس. میگه چرا نمیگه جنس؟ میگه برای که امور حقیقی و چیز نیست که. البته من تو شرح کمالم اونجا نوشتم که از چیز تو همین مثالش هست، از آیه گرامی با اسم محصول طالب یه جمله رو از ابن سینا نقل میکنه، میگه الامور الاعتباریه حقیقت و تامه ما بقع علیه الاعتبار. امور اعتباری حقیقت تامش همونیه که اعتبار برش واقع شده، یعنی همون اعتباری بودنش حقیقتشه. لذا اگر به این عنایت انسان بخواد نگاه کنه میتونه بگه جنس. یعنی چی؟ یعنی واقعا جنس منتها در مرتبه خودش. این بعد این نوع جنس با جنس خارجی فرق میکنه، ولی فرق کردنش مانع نمیشه که اطلاق جنس برش بشه، چون در مرتبه خودش جنسه. ولی هر دو یعنی لکل مچتون، یعنی کسی اونجوری بگه درسته به اون اعتبار، اینجوری هم بگه میخواد تذکر بده که بابا این جنس از اون جنسای ماهوی خارجی نیست، اینم خوبه اون دیگه فهم میکنه. البته کسی اونجوری بگه باید اطلاع داشته باشه اونجوری بگه، آیا نه بی سواد این میاد میگه جنس، میاد ببین فکر واقعا جنسه، یعنی جنس مثل حیوانه، اون بی سوادیه. گاهی یه آدم بی سواد با یه آدم فوق تخصص یه حرف رو میزنن، ولی زمین تا آسمون فرق میکنه. مثال ادبیشو برای شما بزنم، ما یکی از یاهای مبالغه داریم، ما یایی که میشناسیم یای مشدد یای نسبته، ولی یکی از یاهای مبالغه است. مثلا رضی مثال میزنه دارید که احمری، احمری این سرخ، احمری این خیلی سرخ. شما به یه نفری که سرخه میگه احمری، نه اینکه تو نسبت به یه چیز سرخی، تو خودت سرخی. آخه اگر یا نسبت باشه معنیش اینه که تو منسوبه به سرخی،
نسبت نسبت.
حالا نه اون کار نداریم، این بالاخره یا مبالغه داریم قطعا، المعی، اعجمی، لوزعی خیلی داریم، یعنی مثال زیاد داره. خب یه نفر اینو نمیدونه، میگه من پرسیدم تو، من گفتم المعی، تو مختصر میگفتم یا چی، میگفتن یا نسبت. خب نمیدونه، هیچی نمیدونه دیگه، یا نسبت چه نمیگه یا نسبت. بعد در حالی که تو حاشیه شهر رضی تحقیق کردن خیلی دقیق همین حرف شما رو تقریبا که یا مبالغه هم همون یا نسبته دقیق. منتها نسبت و شیال نفسهی محاله، چون واقعا خودش خودش ها سرخه. منتها از باب این که نسبت و شیال نفسهی مفید تغایریه که اعتبارا یه چیز دیگه دونسته شده و این نسبت و شیال نفسه مفید تأکید مبالغ است. حالا کیفیتشو من نمیخوام بیان کنم به چه شکل، حالا آخرش به این نتیجه میرسن که یا مبالغه هم همون یا نسبته. حالا یه متخصص صرف میاد اون چه یا میگه یا نسبت، یه بی سواد محض تازه مثلا چهار تا کلمه صرف خونده آقا یا چه یا یا نسبت، ای دوتاشون یه چیز گفتم، ولی این یه چیز با اون یه چیز خیلی فهم کنه. این یه چرخی زده تو کل مطالب رسیده به اینی که آخری این میگه مطلب لذا
خبر
نده. خب یکی ممکنه بگم بالاخره آقا هر دوشون درست گفتن، فرقش میدین چیه؟ فرقش نمیشه این بود شد الانگور شبهی اصلا میکشه. یه موقع مولانا صدر اصالت الوجودیه، یه موقع طلبه‌ای که بدعت الحکمه تازه خونده اصالت الوجودیه، میگه راست میمونه اصالت الوجودیه. تو تا شو کنید تو ذهنش راست میگه اصالت الوجودیه نیستن، ولی مولانا صدر دردشو ببندازی جوابتو میده. خیلی فرده به یه
دوتا یعنی به ما مصور مزفر میگو میگو فهمید مثلا مراجعی که مثلا آدم های قوی هستن مثلا تو اصول و فقه و اینا با همین کتاب از خارج میدن مثلا با همین اصول مزفر
آره.
همه چی میتونن درس بدن با همین.
آره دیگه اونجوری اصلا یه مت بذار جوری مت ساده درس همه چی ازش در میاره. الان اینجا اینجوریه مثلا میگه آقا آلت جنسه، خب اون محقق ابن سینا میگه جنسه، اون چطور میگه تو چطور میگه، اینا مهم. ولی قانونیه به منزلت الفصل لیخرج الآلات الجزئیه لارباب الصنایع، همه آلات جزئی این نشون میده که معلومه آلات دو تا اصطلاح براش قائل نیست، همه آلات جزئی که برای
نجات یه مناقشه میشه تو اون کرده که گفتید چون این اعتباری مثلا حقیقتش اینه که اعتباریه، مثلا ببینیم که اصلا اونجا به خاطر این گفتن جنس و فصل نداریم که چون مفاهیم اعتباری آلات مثلا اینجور مفاهیم آلات بساطتی توش هست و ما اصلا میتراشیم مثلا جنس و فصل.
آره
ولی تو مفاهیم حقیقی انگار اینجوری نیست، مثلا مثل انسان واقعا حیوانیت و ناطقیت و این چیزا توش مثلا هست.
آخه علامه میگه اگه اینجوری بخوای حساب کنی حرف درسته ها، حرف شما. علامه میگه که اون موقع تو وجود بعضی وجودات ماهوی هم جنس و فصل نداریم، مثل مثلا وجود عرض، عرض جنس و فصل نداره، مثلا بسیطه و جنس و فصل برش میتراشیم، فقط تو مرکبات جوهریه جنس و فصل وجود داره. ما حرف درست داره، حالا اونش دیگه اینجوریه. تأثیر مراعات ذهن این چی رو خارج میکنه؟ یخرج العلوم القانونیه التي لا تأثیر مراعات ذهن عن الزلال في الفكر بل في المقال، این علوم ادبیات اونا مراعاتش ذهن رو دیگه نگه نمیداره، مثلا زبان رو نگه میداره، یا اخلاق چی رو نگه میداره؟ مثلا عمل کرده انسان از اشتباه و گناه نگه میداره، اونا مراعاتش، نه همه مراعاتشون، نه
مراعاتش ماده جزئیه، علم آره دیگه ماده جزئیه، مثلا
ماده جزئی هر علمی برای خودش ماده جزئی داره دیگه، خود منطق هم ماده جزئی داره، تو خود منطق اختلاف بین چیه این اونجوری
میشه کجاش مثلا ماده جزئی داره مثلا
بیشتر تو چیزای کلیش نداره، بیشتر تو همین مطالب حاشیه ایش داره، کلی طبیعی کلی منطقی و خیلی مطالب دیگه هست. مثلا مشترک منطق بندازه
بیرون بگیم مثلا مال جای دیگه است اومده تو منطق
مبادی میشه، نمیگم از منطق بیرون، مبادی تصوری و تفسیری به منطق میشه،
یعنی اصول موضوعش میشه مثلا
آره نه اصول موضوع نسبت به علوم دیگه میشه، مبادی گاهی تو خود اون علم اصل موضوعی به اصل میگن که جاش یه علم دیگه است اینجا اومده، اینو بهش نمیگن اصول موضوع، بعضی موقع نه یه چیزی جاش همونجاست، متکفلش اثبات علم دیگه نیست. این هم بخونیم و این هم کانه حاضر تعریف رسم ها. چرا این تعریف رسمه؟ یعنی چی؟ یعنی چرا حد نیست؟ چون تعریف به حد و رسم تفسیر میشه، به دو تا دلیل میاره، یکی این که اول این آلت بودن عارضی از عوارضشه. چرا؟ چون حد یعنی تعریف به ذاتیات، آلت بودن ذاتی شی نیست. چرا؟ چون ذاتی شی رو به خودش انسان نگاه میکنه، یه چیزی که خودش داراست. اگر شما یک چیز رو بالقیاس علل غیر لحاظ کنی این امر عارضیه، الماهیت من حیث هی لیست الا هی، هی یعنی ذات و ذاتیاتش، یعنی ماهیت ذات و ذاتیاتشه. آلت بودن یعنی یه چیز دیگه رو دیدی اینو با اون مقایسه کردی گفتی این آلتمونه، پس عارضیه. میگه فن ذاتی لشی نما یکون له فی نفسه و العالیه للمنطق لیست له فی نفسه بل بالقیاس الا غیر من العلوم الحکمیه. حالا اینا میگه علوم فلسفی ها، ولی منطق یه علمی ابزاریه که تو تمام علوم به درد میخوره، ادبیات به درد میخوره، تو تاریخ به درد، همه علوم به درد، منطق چیز عمیه. ولی انه تعریف بالغایه، تعریف از غایت المنطق الاسم عن الخطأ فی الفکر و غایت الشیء تكون خارجة عن، در حالی که ذاتی چیه؟ احسن خارج نیست، نه اینکه داخله. فرقش چیه؟ شما یه جمله گفتی درست گفتی نه خوب گفت چیز ذاتی خارج است. آخه اگر ذاتی رو تعریف کنی میشه دیگه داخله، نو شامل نمیشه چون نو نه داخله نه خارج. نو نو داخل نیست که داخل، مثلا انسانیت داخل انسان نیست، خودشه ولی خارج هم نیست. اگه بگه از ذاتی ما لا یخرج عن الشیء نو شامله، اگه بگه از ذاتی ما یکون داخل هم فشه
داخل هست دیگه.
داخل نیست دیگه،
عینیت هست،
عینیت جز نیست، فقط جنس فقط جزه. چجوری داخله؟
شق سوم خارج نیست
اینشه، شکل سوم اینجوری میشه که چی؟ ببین وقتی میگی داخله یا خارج، شکل سوم داره که اینش باشه دیگه، این قابل قضیه. البته همین قطب رازی آقای شارع شمسی تو حاشیه شرح اشارات داره که من میگم داخله. از اون با این جریه خیلی مارد، اون میگه منم میگم داخله، منم میگفتم داخله، حالا فحصب کنم این جور دیگه میگم. اون میگه به خاطر اینکه شما هر ماهیت رو در خارج تصور کنین، مشخصات و خصوصیات داره، به اعتبار خصوصیات یه مجموعه مرکبی درست میشه که انسانیت داخلش میشه. اینجوری درست کردم، من یه رساله مقاله نوشتم در این زمینه، خلاصه شو گفتم. و هم هنا فائدتون جلیله باشه انشالله برای جلسه مهمه، فایده خوبیه واقعا. انشالله بخونید تا مجرد هم پیش مطالعه میکنید یا نه، چون اینا ببینید الان جلسه رو انشالله تو حتما تو چیز میخونیم، دو توفه گوده تا صفحه 68 موضوع منطق میخونیم، ولی از اینجا باید بحث داغه میره تو عرض ذاتی و غریب و اینا، تو اصول و فلسفه خیلی داغه بحثش. منطق شهر شمسی خوبیش هم اینه که این بحث و حاشیه تو چیز ورده شاخه هست، ایشون یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش درمش پنج شیش صفحه ورده، خیلی باز کرده، این خیلی خوبه، تو حاشیه دارم گیر میکنه، هی باید چیز کنه لسه شهر شمسی رو از اینجا بیشتر میکنسن دو. ولی این شابه مطالبه شه این بحث یک کمی از بحث موضوع منطقه.